بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجة الله فی الارضین. المسألة الرابعة عشر، الغيبة حرام بالأدلة الأربعة. فضل عنایت بفرمایید به بحث امروزمون مبتلا به مسألة الغيبة. می فرمان غیبت به ادله اربعه حرام است، اما اینکه ظلم است و خیانت حرفی درش نیست و لذا عقل حکم می کند به حرمت ظلم. باقی می ماند اجماع و سنت و کتاب. آیاتی را از کتاب کریم ذکر می فرمان که به عقیده ایشان رضوان الله تعالی علیه این آیات دلالت دارند بر حرمت غیبت. پشت سر آیات روایات داله رو ذکر میکنه و بعد چند تا تذکر. اجازه بدید این آیات و روایات رو دونه دونه بخونیم. بعضیاش توش کلامی هست، اون کلام رو توضیح بدیم تا بعد به اون تذکرات برسیم. الغیبت و حرام بالعدلت الاربعه و یدل علی حرمت غیبت من الکتاب قوله تعالی ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن. دلالت می کند بر ما ذکر من حرمت الغیبه از کتاب کریم آیاتی، یکیش قول خدای متعال لا یغتب نهیه، غیبت نکند بعضی از شما بعض دیگر رو. این آیه کریمه غیبت صدی رو شامل میشه یا نه؟ لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت بچه را میشه کرد یا نه؟ ایحبو، آیا کسی از شما دوست دارد که بخورد گوشت برادرش رو در حالی که مرده است؟ میبینید در این آیه کریمه فجعل المؤمن اخا، مؤمن رو برادر قرار داده. بعدن از این کلمه اخ استفاده ها میخوایم بکنیم که غیبت اخ حرام است. پس هر کس که صدق او خوبت نکنه غیبتش حرام نیست. اگر یه وقت بعدن دیدیم در روایاتی امر کردن ما را به بالبراءه و لعن ان بعض الاشخاص ان بعض الطوائف، اون کسانی که امر شدیم به اینکه براءت ازشون بجوییم و لعنتشون کنیم، اون دیگه صدق اخ نمی کنه. که جعل المؤمن اخا، مؤمن رو به منزله اخ قرار داده و ارزهو کلهمه، آبروی مؤمن رو مثل گوشتش قرار داده. این که آبروی مؤمن تشبیه به گوشت شده به خاطر اینکه گوشت چیزیست که اگر از پیکره انسان بکنن انسان متعزی میشه، آبرو هم همینطور اگر از انسان ببرن آدم متعزی میشه. و تفکه بهی اکلا، و قرار داده است تفکه به ارض مؤمن رو مثل اکل لحم مؤمن. تفکه لذت بردنه، فاکهه لذت بردنه، با آبروی مؤمن مثل اکل لحم مؤمن میمونه. و جعل عدم شعورهی به ذالک به منزلت حالت موته و قرار داده است عدم شعور این مؤمن به این تفکهه، چون پشت سرش داری آبروشو میبری، خودش حواسش نیست دیگه، نمیدونه، شعور نداره، نه این بیشعورها، یعنی به این مسئله که به این غیبتی که شما داری انجام میدی، این لذتی که الان تو داری میبری، او آگاهی نداره. این عدم شعور رو به منزله حال مرگ مؤمن قرار داد. همینطور دیگه، همونطور که انسان در حال مرگ شعوری نداره، پشت سرشم کرد میزنی، شعور به اون چی که تو داری میگی نداره. این آیه کریمه قرار داده شده از آیاتی که دلالت بر حرمت غیبت میکنه. به این آیه از نواحی مختلفی اشکال شد. بعض اشکال ها مثل اشکال مرحوم میرزا علی ایروانی علی الله مقامه، چون وارد نیست مطرح نمی کنه، اما بعضش هم واقعا نهیسی ازش نیست. لا یغتب بعضکم بعضا، اگر ما بودیم و لا یغتب ظهور در حرمت داشت، اما با اون چیزی که بعدش آمده که نه ارشاده، میگه غیبت نکنید چون این کار مشمئز کننده ایه. همونطور که خوردن گوشت برادر مؤمن مشمئز کننده است، آبروی برادر مؤمن بردن مشمئز کننده است. این ارشاد به همونیست که خود شما هم متوجه میشید. چجور اون کار مشمئز کننده است، اینم مشمئز کننده است، کار مشمئز کننده را انجام ندید. این اگر شد دیگه حکمشه، حکم ارشادی، التفات فرمودی، حکم ارشادی دیگه دلالتی بر تکلیف نداد. این یکی از اشکالاتیست که شده. به نظر من این اشکال وارده. این که این آیه، ببینیم آیه دیگری دلالت میکنه بر حرمت غیبتیانه. و قوله تعالی ویل لکل همزت لمزن، ویل هلاکه. معمولا این کلمه را نسبت به کسی میدن که مستحق نابودی هم باشه. ویلون یعنی هلاکی که تو مستحقش هم هستی. لکل همزت لمزه، همزتن قیز کننده است، لمزه عیب جوه، فرق نمی کنه، تقریبا با هم مترادف هستن. در اشتقاق کبیر هم که میبینید اصلا با هم یکی هستن، همزه لمزه میمو اون رازاش با هم یکیه، در اشتقاق کبیر با هم خیلی شبیهن. اگر فرقایی داشته باشن، فرق لطیفی است که بین های دو چشم با لام هست که روح معنای این دوتا یه فرق لطیفی با هم داشته باشه، ولی لام مترادف. ویل لکل همزه لمزه، همزه و لمزه البته اما از غیبته، چون غیبت اینه که عیب مستور شخص پشت سرش بگیر، اما عیب جویی ممکنه به عیب مستور باشه یا به عیب ظاهر پشت سر باشه یا جلوی رو. علی ای حال ویل ظهور در هلاکت اخروی داره. ویل لکل همزه لمزه، هلاکت است برای همزه لمزه، ظهور هلاکت همون جهنم و اینها باشه دیگه. به این اساس این آیه دلالتش تمامه. تمامه یعنی چیزی اهم از غیبت رو ثابت میکنه، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. اگه هر عیب جویی اشکال داره، خب پشت سر و مستور و ایناش هم قطعا اشکال داره. گرچه بعضی در دلالت این آیه کریمه شیخ استاد ما اشکال کردن در ارشاد الطاره حفظه الله، اما به این بیانی که گفتم اشکال وارد نیست. رابطه همز و لمز نسبت به غیبت رابطه عموم و خصوص مطلقه، یعنی همز اعم از غیبت کردن مطلقا. و این اساس وقتی اعم حرام شد اخستم حرام میشه. شیخ استاد ما رابطه رو عموم منوج گرفتن، رابطه رو عموم منوج که گرفتن، اون وقت بعد فرمودن یکی از دو عنوانی که عموم منوج حرام شد دلیل نمیشه اون دیگریش حرام باشه. به این بیانی که ما عرض کردیم عموم منوج نیست، عموم مطلقه. وقتی اعم مطلق حرام شد حتما اخست از اون هم حرام خواهد شد. و قوله تعالی، ایشان فرمودن چون چه بسا پشت سر کسی غیبت میکنیم اما قصد تنقیص او را نداریم. بناهن الهازا اینجا غیبت صدق میکنه اما هم صدق نمیکنه. عرض میکنم اینجا هم صدق میکنه، قصد که ملاک نیست که، هم که عیب جوی و تنقیص باشه هم ظلم صدق میکنه. و قوله تعالی لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، یه وقتایی یه چیزی ذیل کلمات اساتیدمون میگیم، این نه اینکه میخوایم اشکال کنیم ها، اینها خودشون حفظهم الله و رعاهم به ما یاد دادن که تو مباحث علمی هر باشی چیزی به ذهنتون اومد بگی، ولی خیلی محکم نکنید که بعدن وقتی به ما برخوردید ادلمونو توضیح دادیم شرمنده بشید. همین در حد یه علم و منیه. قول خدای متعال لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، من القول بیان سوءه، خدا دوست ندارد بلند کردن قول سوء. بلند کردن قول سوء یعنی حرف سوء رو آشکارا انسان بزن. یه وقت زمزمه میکنه کسی نمیفهمه، یه وقت جهره، جهر به سوء من القول، آشکارا دیگه بیانش میکنه، اینو خدا دوست نداره. مگر اینکه مورد ظلم واقع شده باشه انسان، که اون وقت کسی که مورد ظلم واقع شده برای رفع ظلم اشکال نداره. الجهر رو بالقول سوء شامل غیبت هم میشه دیگه، درسته؟ بنان راهازا غیبت هم میشه حرام، این دلالتش تام نیست. لا یحب خدا دوست نداره، این با کراهت هم میسازه. ضمن این که الجهر به سوء من القول، جهر یعنی فریاد زدن، معلوم میشه این فقط دست این آیه در صدد بیان غیبت نیست هستن، این آیه در صدد بیان فحاشیه، چون آدمایی که فحاشی میکنن شروع میکنن بلند بلند داد زدن و بد و بیرا گفتن، این آیه اونو داره حرام میکنه. اصلا معلوم نیست در صدد بیان غیبت باشه به قرینت کلمت الجهر. اشکالات نواحی مختلف تو این آیات شده ها، اوناش که وارد نیست من عرض نمی کنم دیگه. و قوله تعالی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، اون کسانی که دوست دارن فاحشه در بین مؤمنین پخش بشه براشون عذاب علیمه. فاحشه امر زشت، غیبت یکیشه دیگه، یا غیبت نه، فاحشه اون سوئی که در مؤمنین هست امر فاحشیه دیگه، یا امر سوئی که در مؤمنین هست اون یه چیز فاحشی. اگر کسی دوست داشته باشه امر زشت پخش بشه بین مؤمنین، دیگران بفهمن این عذاب داره به صرف یک علاقه قلبی، و اگر این زشت خودش بیان کنه که به طریق اولا حرامه، که شما همین دوست داشته باشید بدیه برادر مؤمن تا دیگران بفهمن خدا عذابت میکنه، خب به طریق اولا اگه خودت بگی عذاب خواهی شد، پس غیبت بل اولویه حرام. عرض میکنم که این آیا اگر کسی دوست داشته باشه که بدیه برادر مؤمنش پخش بشه به قلب فقط، من هیچی نمیگم، اما دوست دارم فضائه برادر مؤمن اما دیگران بفهمن، این عذاب علیم داره روز قیامه ظاهرا، ضرورت الفقه، کسی نگفته این عذاب علیم داره، که این نیت دست خدا آدم نیست که یه چیز از خطور میکنه، من که چیزی نمیگم، که حالا دوست دارم پخش بشه اون یه حرف دیگری، ولی تا چیزی نگفتم عذاب علیم نداره. که رو این اساس این فاحشه منصرف از اینجور بدیهایی که مثلا شخص یه بدی داره من دوست داشت روشن پخش بشه دیگران بفهمن، این الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، این یعنی یه امور زشتی بین مؤمنین پخش بشه که اینها در جوامع دیگر پیش اون کسانی که مؤمن نشدن اینا بی آبرو بشه، مثلا معلوم بشه اینها به شریعت خودشون پابند نیستن. الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، دوست دارن فاحشه امر زشت در مورد کسانی که مؤمن هستن این امر زشت پخش بشه، همه دنیا بفهمن اینا پابند شریعت خودشون نیستن. مثلا یا فرض بفرمایید یه اموری که با اسلام نمی سازه، مثلا بی افتی، یه کسانی دوست دارن بی عفتی تو جامعه اسلامی پخش بشه تا این مسلمان ها افتضاح بشن پیش کفار. این حالا هم عذابون علی. خب بله، اگر کسی دوست داشته باشه این چیزها رو، یعنی علاقه داشته باشه آب روی مسلمان ها رو ببره که توطئه چینی رو بهش علاقه داشته باشه، این ممکنه له عذابون علیم هم باشه. معلوم نیست این آیه کریمه اصلا مربوط به غیبت بشه یا حتی شامل غیبت بشه. تارتن بگیم فاحشه الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين ظلموا، فقط مختص غیبت این که نیست که. فاحشه معنی عام می داره. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، دوست دارن فاحشه در مؤمنین پخش بشه. حالا فاحشه در مؤمنین پخش بشه یعنی فقط زشتی های یه مؤمن بین دیگران پخش بشه یا نه مطلقا اینا میگیره اون حرفایی هم که من زدم میگیره. احدی نگفته این مختصه به مسئله غیبت، اینا که کسی نگفته. خواستن بگن شامل مسئله غیبت هم میشه، عرض میکنم شامل مسئله غیبت هم معلوم نیست بشه، چون در غیبت صرف حب فاحش اشکالی نداره. این یا همین هاییست که من گفتم یا امثال اینجور چیزها که کسی دوست داشته باشه یه امر زشتی بین مؤمنین پخش بشه، مثلا دوست داشته باشه تو جامعه اسلامی تریاک همه گیر بشه، هروئین همه گیر بشه، و اگر این دوست داشته باشه لهم عذاب و نهلی، یعنی در فکر توطئه چینی باشه. حبم به صرف علاقه قلبی نیست، دوست داره که قامشه راه میفته توطئه چینی بکنه. و یدل علیه، علی ای حال این آیه دلالتی بر حرمت غیبت معلوم نیست داشته باشه. و یدل علی حرمت غیبه من الاخبار ما لا یحصى، اخباری که قابل شمارش نیستن. فمنها ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم به عدت طرق، بفرمایید ما هم استفاده کنیم، به عدت طرق، به عده از طرق از پیغمبر نقل شده که ان الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدتر از زنا. آقا اگر غیبت بدتر از زنا باشه، زنا گناه کبیره است، غیبت گناه کبیره میشه یا نه؟ بگید دیگه. بله؟ چی؟ الغیبت ها اشد دو من از زنا، ولذا بعضی گفتن از این روایت شریف فهمیده میشه این خود دیگه گناه کبیره بودنش واضح تره، دلالتی نداره بر این که گناه کبیره. بعد روایت ها نگاه کنید، این غیبت اشد من از زنات نه از حیث گناه بودنش، از این حیث که کارش سخت‌تره، چون در زنا با یه توبه بخشیده میشه، اما در غیبت توبه که کردی چی باید بری طرفم راضی بکنی، چون حق با ناسه. اشد یعنی کارش سخت‌تره، گرفتاریش بیشتره، اما نه یعنی اگه این او گناه کبیر است این به طریق اولا کبیر است. که لذا بعدش هم توضیح میدن و ان الرجل یزنی فیتوب، برمیگردد به خدا و یتوب الله علیه، خدا هم به او رجوع میکند به فضله. اما و ان صاحب الغیبت لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه، بخشیده نمیشود تا رفیقش او را ببخشد. و انه صلی الله علیه و آله و سلم، این نمیدونم به نظر شما ازش کبیره که فهمیده نشد، حرمت غیبت ازش فهمیده میشه یا نه از این روایت؟ چون کلمه غفران اومده دیگه، غفران در مقابل گناهه. و انه صلی الله علیه و آله و سلم انه خطب یوما فذکر الربا و عظم شأنه، ربا رو اسمش آورد و بزرگ شمرد شأن ربا رو. فقال ان الدرهم، اینو بارها سر منبر خوندید دیگه، ان الدرهم یصیبه الرجل من الربا اعظم من 36 زنیه، فرمود یک درهم که از راه ربا به دست بیاد مهمتر با عظمت‌تر از عند الله، در بعض اون تنبیه الخواطر عند الله هم داره، مجموعه ورام عند الله هم داره، ان الدرهم یصیب الرجل من الربا اعظم عند الله فی الخطیئه، بزرگتر از در خطا بودنش از 36 زنا. بعد فرمود در بعض روایات داره به ذات کلها به ذات محرم مثل عمت و خاله، بعد داره و ان ارب الربا ارض الرجل المسلم، بالاترین ربا آبروی برادر مسلمه. این یعنی چی آقا؟ ان ارب الربا ارض الرجل المسلم. اگر تونستید اینا ترجمه بکنید، این که اینقدر رو منبر خوندید یه جایزه هم دارید. ان ارب الربا ارض الرجل المسلم، بالاترین ربا آبروی برادر مسلم. اگر اینه که پس تمام معاملات حرامه، چون هر کسی میخواد یه سودی برای خودش ببره، این از کجا به دست بود؟ سود که میگید یعنی سودی که شرعی نباشه. چطور ربا مگه چجوری دلالت داره بر این که سود شرعی نیست؟ ترفیق ما بلش کن، ربا فضله، ربا زیادتیه، از کجا میگید زیادتی که شرعی نیست؟ این یحتاج و الی اللغه. قبلا گفتم تو هم حرف خودمونه داری غرغره میکنی. قبلا گفتم اون کلماتی که حروف ال داخلشونه، حروف ال دلالت بر یه نحو هون و سستی داره. ربا فرق داره با رب، در اشتقاق کبیر با هم یکی هم ربا و ربا هم را و با دارن، هر دو دلالت بر فضل و زیادتی میکنه. این اختلاف معنا همون اختلاف معنای ها با را. ها یه نحو توسعه است، وسعت دست هست در این زیادتی. را یه نحو سستیه، این ربا یعنی فضله اما فضل سست، اضافیه اما اضافیه غیر عقلایی. این مثل ها نیست که توسعه عقلایی درش باشه، این عقلایی نیست، این زیادتی. زیادتی زیادتی انگلی، رشد انگلی ما رو بهش میگیم ربا. این وقت اینطور شد بالاترین، اون وقت حرف آقا رو میزنیم، بالاترین سود انگلی با کلام یا حد که مثلا با کلام ایجاب میشدیم. چون این سود یه سودی نیست که مشروع باشه. تو آب روی دیگری رو میبری، ممکنه یک رشدی پیدا بکنی خوده، یه فضیلتی یه سر و گردن بری بالاتر، اما این فضیلت رشد و فضیلت انگلی، مثل انگل رشد کردی. رو این اساس ان ارب ربا ارض الرجل المسلم. وقتی این شد ربا، ربام که حرامه، اینم بالاترین رباست، بنا ان علاها اینم حرام خواهد شد. و انها صلی الله علیه و آله و سلم. این لغتی که هست فراموش نکنیم ان شاء الله تعالی تو هر علمی از علوم طلبی بخواد به جایی برسید، لا بد من عرفان به دقائق لغه. چاره ای ندارید مگر اینکه دقائق لغت رو بلد باشید. این دیگه حکمت و کلام و فلسفه و هیچی نمیشناسه، مگر اینکه بگی من به هیچ یک از رشته های طلبی علاقه ندارم، فقط من مثلا نماز میت علاقه دارم بخونم. و الا اگر هر یک از رشته های طلبی رو بخوای پیشرفت درش بکنید، چاره ای ندارید مگر اینکه به درس، به تدرس، به مطالعه نی، به تدرس یه درسی قرار بدید برای خودتون. مدت هام طول میکشه، یک سال تحصیلی شاید طول میکشه بلکه بیشتر، که دقائق و ظرائف لغت رو آشنا بشه. والا همه جا انسان میمونه تو ترجمه. و انه صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که من اغتاب مسلمن و مسلمتن لم یقبل الله صلاته و صیامه اربعین صباحا الا ان یغفر له صاحبه، مگر اینکه رفیقش او رو ببخشه. عرض میکنم عدم قبول صیام و صلات به معنی عدم ترتب ثواب بر صیام و صلاته، نه به معنی بطلان، که یا به این معنی که ثواب کامل مترتب نمیشود بر صلات و صیامش، گرچه یه خورده ثواب ببره اما به خاطر اون غیبت ثواب کامل نمیبره. و این روایت دلالت بر حرمت غیبت نداره. در مورد کراهات هم گاهی این تعبیر هست، فلان کار مکروه انجام بدی، فلان عبادت تو خدا قبول نمی کنه، این ظهور در حرمت نداره. اصلا این که غیبت حرامه شکی درش نداریم، این روایات ظهور داشته باشن بعضی ظهور نداره. و انها صلی الله علیه و آله و سلم من اغتاب مؤمنا بما فیه لم یجمع الله بینهما فی الجنه. ببینید این روایت دلالت بر حرمت داره یا نه؟ اگر کسی یه مؤمنی رو غیبتش بکنه، بما فیه غیبتش بکنه به عیبی که درش وجود داره. چون اگه غیبتی غیبتش بکنه به ما لیستی، اون که کارش خیلی خرابه. اما من اغتاب مؤمنن به ما فی لم یجمع الله و بینهما فی الجنه، خدا در بهش بین این دوتا جمع نمی کنه. و من اغتاب مؤمنن به ما لیستی انقطعت الاسمت و بینهما، ریسمان و اخوت بین این دوتا پاره میشه. و کان المغتاب و خالدن فی النار و بئس المسیر، اون مغتاب غیبت کننده در جهنم همیشگی میشه و بعد جایگاهی جهنم، جهنمی میشه در حد اقتضا، مگر اینکه شفاعت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین اینو نجاتش بده، و الا اقتضا خلود داره. این روایت دلالت بر حرمت غیبت داره یا نداره؟ بله؟ چی؟ بازم صدا نمیاد. شیخنا اون خالد شدن در جهنم شاید مال اون قسمت دوم عبارت، اون مال تهمته. من اغتاب مؤمنن به ما لیس فیه انقطعت الاسمت و بینهما، تو این قسم دوم و کان المغتاب و خالدن فی النار، معلوم نیست اون قسم اولش که مورد بحث ماست بخوره. ما که تهمت بحث نمی کنیم، که غیبت بحث می کنیم. لعل المراد، اینجا من نوشتم، ایشون میگن لم یجمع الا بینهما فی الجنه، معنیش اینه که او غیبت شده تو بهشته، اما این با او تو بهشت نمیره. اینه لم یجمع الا بینهما فی الجنه، یعنی این میره جهنم. من اینجا نوشتم لعل المراد عدم و درک لذت المصاحبت لأخل الأخل مؤمن ولا یکون به صدد بیان عدم درک الجنه، چون خود این یه لذتی داره. من فکر نمی کنم فوق این در بهش لذتی باشی، فکر نمی کنم، لذات بهشتی را ندیدم، اما چون اینا انسان احساس می کنه می فهمه چه لذتی دارم، که در دنیا که با این برادران مؤمنش با هم محشور بودن، دعا براش می کردن، لحظات انس با اونها انیس بود، غم او رو برطرف می کردن، شادی برای او می بردن، در بهشتن با هم باشن، این بالاترین لذته که در دنیا که با هم بودن در بهشتم با هم باشن. می فهمد اگر غیبت برادر مؤمن تو بکنی از لذت این مصاحبت محروم میشه. ممکنه بهشت بری اما یه جای دیگه میبرنه، نمیارنه پیش این برادر مؤمنه. این دلالتی بر حرمت نداره. و انها صلی الله علیه و آله و سلم کذب من زعم، این خیلی سخت، کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یأکل اللحوم الناس بالغیبه فجتن بالغیبه فانها ادام و کلاب النار، ادام به ادام و طعام هو ما یجعل مع الخبز فیطیبه، اونی که با نون میخورن تا مثلا یه نحوه مزه خوبی پیدا کنه، مثل حلوایی، کرهی، پنیری، امثال ذالک. فرمود دروغ میگه کسی که گمان میکنه از حلال متولد شده، در حالی که لحوم مردم، لحوم کنایه از آب روحاست، لحوم مردم رو به واسطه غیبت میخوره. فجتن بالغیبه فان الغیبه ادام و کلاب النار، خود غیبت ها درست توجه کنید، خود این قضای سگان جهنم، یعنی که انه تجسم پیدا میکنه روز قیامت، این غیبتی که من انجام میدم میشه قضای سگان جهنم. عرض میکنم که کذب من زعم انه ولد من حلال، یعنی اگر کسی غیبت کرد زن آزاده است، این خب مسلم اینو نمیخواد بگه. کذب من زعم انه ولد من حلال، این کمک بگیریم از اون روایت شریفه، کنا نبور و اولادنا به حب علی ابن ابی طالب علیه السلام، ابن عباس میگه ما در زمان رسول الله بچه همون رو به حب علی ابن ابی طالب آزمایش میکرد، اگر اینها حب علی ابن ابی طالب داشتن میفهمیدیم شیطان در موقع انعقاد نطفه شرکت نداشت، اگر حب علی ابن ابی طالب نداشتن می فهمیدیم این شیطان در انعقاد نطفه شرکت داشت. این ولد من حلال یعنی شیطان تو انعقاد نطفه شریک نبود، ولد من حرام یعنی شیطان در انعقاد نطفه شریک بود. یا بگو مراد اینه، یا بگو مراد فلانی ولد من حرام یعنی لم یولد، ولادتش از اون چیزهایی که حلیتش دخالت در نطفه داره، ولادتش از اون چیزهای حلال تحقق پیدا نکرد، چون در انعقاد نطفه رزق حلال دخالت داره، حتی پوشاک حلال دخالت داره در انعقاد نطفه. التفات فرمودید اون پدر و مادر چه لباسی می پوشیدن در اون ایام، اون دخالت داره. کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یأکل اللحوم الناس بالغیبه، ولادت از حلال پیدا کرده یعنی ولادت پیدا کرده از اموری که حلال بودن اونها دخالت در نطفه داره، نه یعنی زن آزاد از کسی غیبت بود. این روایت دلالت بر حرمت داره یا نه؟ اولش که بیشتر دستور اخلاقیه، کذب من زعم انه ولد من حلال، آخرش چی؟ فجتن بالغیبه فانها ادام و کلاب النار، دلالت داره یا نداره؟ این ارشادیه یا مولوی؟ بله؟ یه چیزی یاد گرفتی به نام ارشادی، کنار اون چیز خیلی چیزا دیگه هم باید یاد بگیر، تا یه دونه فادی دیگه نباید بگی ارشادیه، که چون متفاهم و عرفی هم خودش یه حرفیه. میفرماد غیبت، غیبت روز قیامت قضای سگان جهنمه، یه چیزی که قضای سگان جهنمه به متفاهم و عرفی حرمتش نیست، رو این اساس به مناسبات و حکم و موضوع کاملا فهمیده میشه حرمت از این روایت شریفه. و انه صلی الله علیه و آله من مشا فی غیبت اخی و کشف عورته کانت اول و خطوت خطاها وضعها فی جهنم، وضعها فی جهنم. اگر کسی راه بیفته در غیبت برادرش و کشف مخفی‌های برادرش، راه بیفته در کشف مخفی‌های برادرش که بخواد پخش بکنه، این اولین قدمی که برمی‌داره جاش تو جهنمه، اولین گام تو جهنم خواهد بود. این اول خطوتن خطا لازمه، این ها که برمی‌گرده به اول خطوتن این مفعول مطلق نوعیه. عرض میکنم من مشافی غیبت اخی و کشف عورته، این مصادر روایی داره فی عیب اخی، کما اینکه تو این تعلیق هم تذکر دادن، این ربطی به غیبت نداره. این روایت من مشافی عیب اخی و کشف عورته یعنی راه بیفته برای تجسس، راه بیفته نمیتونه یه عیبی از برادرش پیدا بکنه، میتونه کشف عورت کنه، اون مخفی‌های برادرش که کسی خبر نداره این بفهمه بره به دیگران، تجسس حرام، ربطی به غیبت نداره. و ربیع ان المغتاب اذا تاب فهو آخر من یدخل الجنه، توبه بکنه آخرین کسی است که داخل بهش میشه. و الم یتو، میدونید آخرین کسی که داخل بهش میشه کی داخل بهش میشه یا نه؟ چه تاریخی؟ چون آخرین کسی که داخل بهش میشه کسانی هستن که هزارها سال اخروی عذاب شدن تو جهنم، بعد چون شیعه هستن خدا نجاتشون میده. و الم یتوب، اگه توبه نکنه فهو و اول من یدخل النار، اول کسی که داخل جهنم میشه، یعنی زودتر از مثلا عمر و ابوبکر به خاطر یه غیبت آدمو میبرن جهنم. اینا مبالغه است دیگه، یعنی میخوان مبالغه بکنن در حرمت غیبت. و انه علیه السلام، و انه علیه السلام نقل شده که ان الغیبت حرام علی کل مسلم و ان الغیبت لتأکل الحسنات کما تأکل النار الحطبه، غیبت حسنات رو میخوره کما اینکه آتش هیزم رو میخوره. قیبت حسنات رو میخوره. یعنی چی؟ چون این چند جور معنی میشه براش بکنی. یعنی در مقام موازنه، مثلا شما 100 درجه حسنه داری 90 درجه غیبت داری، در مقام موازنه 90 با 90 میره پای هم، یعنی کسرا این کسار دیگه، یه 10% باقی بمونه از هر طرف. این که میگم غیبت حسنات رو میخوره، نه یعنی ثواب حسنات رو از بین میبره، ثواب حسنات از بین نمیره، در مقام موازنه کنار زده میشه ثواب حسنه. مثلا شما 100 درجه حسنه ثواب داشته، 150 درجه غیبتت، خب 100 از بین نمیره، در مقام موازنه 100 با 100 خونسا میشه، میره کنار. این احباط اصطلاحی نیست، احباط اصطلاحی اونه که ثواب از بین بره کلا. یه احتمال ان الغیبت لا تاکل الحسنات، احتمال میره مراد همون احباط باشه که حسنات ثوابشون کلا از بین بره. یه احتمال همون موازنه است. و احتمال سوم غیبت حسنات رو میخوره، نه یعنی میخوره با هضم میکنه، یعنی حسنات جا به جا میشه. در یه روایتی داریم که حسنات اینو میذارن پای او، سیئات اونو میذارن پای این. این ممکن اینطور باشه. حالا ببینید کدامی که سه احتمال اظهره. این هست تو کتاب سیدنا ننویس. و اکل الحسنات اما ان یکون علی وجه الاحباط، نوشتن هم نیمست که نقاشی داری میکنی ها. و اکل الحسنات اما ان یکون علی وجه الاحباط اول مهلال ثوابها فی جنب اقابه اول انها تنقل الحسنات الى المختار کما فی غیر واحد من الاخبار. ببینید کدام یک از این سه احتمال به نظر شما اظهره تو این روایت. این که میگن غیبت حسنات رو میخوره، یا به وجه احباطه که تباه شدنه، باطل شدنه، کنارش بنویسید به انتن عدم ثواب و حسنات المغتاب به سبب الغیبت، که ثواب کلن از بین بره. اولز محلال ثواب ها فی جنب اقابه، یا مزمحل بشه یعنی بی اثر بشه ثواب این حسنات در جنب اقابه غیبت. هوی اقابه ای رو بزن به اغتیاب مثلا، یا بزن به مازوکره من الغیبت. این دو احتمال. و یا اکل حسنات به خاطر این است که این غیبت نقل میدهد حسنات رو به شخص مختاب غیبت شده، کما فی غیر مختاب، میدونید اسم فاعلش هم مختاب، اسم مفعولش هم مختاب، کما فی غیر واحد من الاخبار. اینو داریم که حسنات سیاد جا به جا میشه. به نظر شما کدام یکی از این سه احتمال اظهره؟ اولی یا دومی یا سومی؟ احباط دیگه، لا تأکل الحسنات، میخوره نابود میکنه، نه اینکه در مقام موازنه بی اثر میکنه. بله احباط همینو میگه شما اعمالی که انجام دادی حسناتی بوده، ثوابی داشته، بعد با گناه بعدی اون ثواب کلن پوچ میشه، از بین میره اون ثواب، هیچی میشه.
اصلا ثواب چیز میشه؟ تن عدم و ثواب الحسنات اصلا چیز ایجاد نمیشه.
احباط اینا نمیگه که، احباط نمیگه ثواب ایجاد نمیشه که. عملی بود، اون عمل اختزاء ثواب داشت، غیبت کرده، میاد این اختزاء رو از بین میبره، میخوره ثواب رو، هیچی میشه. اینو بهش میگن احباط. الا اونی که شما میگی که معنی احباط نیست. و من هن نبوی، یک روایت دیگه از روایات غیبت، این روایت نبویه، یعطا به احد یوم القیامه ها، یعطا به احد یوم القیامه، یه نفر رو روز قیامت میاره. خب بعدش چی؟ فیوقف و بین یدی رب عز و جل و یطفع الیه کتابه، مکاسبش رو میدن دستش. فلا یرا حسناته فی، پس نمیبیند حسناتش رو در کتاب اعمالش. فیقول الهی لیس هذا کتابی، این نامه ی اعمال من نیست، لا ارا فیه حسناتی، حسناتم رو در این کتاب نمیبینم. فیقال له ان ربک لا یذل ولا ینسا، بهش گفته میشه خدای تو که منحرف نمیشه از حق، فراموش نمیکنه. ذهب عملک به اغتیاب الناس، اون عملت به سبب غیبت کردن مردم از بین رفت. ثم یعطا به آخره و یدفع الیه کتابه، بعد یه نفر دیگر رو میارن نامه عملش رو میدن دستش. و یرا فیه طاعات کثیره، نماز شبای شما رو میبینه. یارو تا آخر عمرش نماز صبحاش همون آخر وقت میخونده، اما الان نماز شبهای شما رو میبینه، درس خوندنهای شما عوام بوده، 20 سال طلبگی براش نوشته. و یقول الهی ما هازا کتاب، خدایا این نامی عمل من نیست، به اینی ما عملت هازه طاعات، من که این طاعات رو انجام نداده بودم. فیقال له ان فلان نغتابک فدفع حسناته الیک، گفته می شود فلانی غیبت تو رو کرد، حسنات او به تو منتقل شد. و منها یکی از روایات دیگه ما ذکره کاشف الریبه، کشف تردید، ریبه تردید دیگه، کاشف کتاب کشف الریبه اسمش درسته، کاشف الریبه کی بوده؟ شهید ثانی رضوان الله علیه. من کاشف و کشف و غیبه ام وجه الغیبه به نظرم اسم کتاب هست. من روایت عبدالله ابن سلیمان نوفلی، اون روایت طولانیه، از ان صادق علیه السلام، و فیها در اون روایت هست ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ادن الکفر، این کفر که میگن کفر در اعتقاد نیست، آدم با غیبت کافر نمیشه، کفر یعنی پوشوندن بین خودت و خدا، حجاب. پایین ترین حد حجاب این است که یک کسی بشنود از برادرش کلمه ای رو در مورد برادرش، از برادرش کلمه ای رو بشنود، این اصلا اون یه حرفی زده، حرف خوبی نبوده، این بشنوه، فیحفظها علی، حفظ بکند اون کلمه رو بر علیه او، نگر بداره تا سر جاش، یورید و انیاب زهبوبه ها، اراده می کند مفتزه کند برادرش رو به واسطه اون کلم. اولئک لا خلاق لهم، یه چنین کسانی خلاقی برشون نیست، نصیبی برشون نیست روز قیامت. اینا دلالت بر حرمت نداره. در مورد مکروهات این روایات لا خلاق لهم و ادنی الکفر رو من دیدم در مورد بعض مکروهات، ظاهرا در مورد بعض مکروهات کلمه کفر به کار رفته است. و حدثنی ابی ان آبائی، امام صادق سلام الله علیه فرمودن پدرم از پدرانش از علی علیه السلام نقل کرده که انهو من قال فی مؤمن ما رأت و عینا او سمعت اذنا مما یشینه و یهدم مروته فهو من الذین قال الله عز و جل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. اگر کسی در مورد مؤمنی بگوید اون چه رو که دو چشمش دیده است یا دو گوشش شنیده است، ما را از هم من بیان اون مایه ها، یعنی اون چیزهایی که موجب شین و نقص وارد شدن به اون برادر میشه و یهده میکوبه آبروی اون برادر، چیزهایی که نقصش خلاصه. این اگه بگه داخل کسانی میشه که حضرت فرمودن ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. ثم ظاهر هذه الاخبار کون الغیبة من الکبائر، ظاهر اخبار این است که غیبت از کبائر، چون در بعض اخبار بود که اگر کسی غیبت بکنه ادام و کلاب نار میشه دیگه، و گناه کبیره اگر گناهی باشه که در روایات وعده جهنم بهش داده شده باشه در یا در آیات در هر کدومش، پس میشه گناه کبیره چون تو روایت وعده جهنم بهش داده شده. اما اگر بگیم گناه کبیره اونیست که در آیات وعده جهنم بهش داده شده، اون وقت باز از روایات فهمیده میشه غیبت گناه کبیره. اون از کدام روایت؟ همین روایتی که الان خوندیم، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، اینا حضرت تطبیق دادن به غیبت دیگه. خود آیه اگر ما بودیم و آیه گفتیم این آیه دلالتی نداشت بر غیبت، یادتونه ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه دلالتی نداشت بر این، اما امام علیه السلام تطبیق داد، یعنی امام فرمودن اینم جزء حب ان تشيء الفاحشه. معلومه مراد از حب صرف حب نیست، کسی دوست داشته باشه فاحشه فحش بشه و راه بیفته دنبال این دوست داشتنش که شروع کنه غیبت کردن، این اگر شد اون وقت آیه تطبیق میشه بر غیبت. محشین بزرگوار رضوان الله تعالی علیه مجمعین بعضیشون فرمودن خدا آیه دلالت نداره، اما تطبیق امام کار رو تمام میکنه علیه السلام. یعنی امام که میفرمان ما میفهمیم خلاف ظاهر آیه خدای متعال اراده کرده، یعنی یه چیزی بیش از اون چه که ما میفهمیم. یحبون ان تشیء الفاحشه ما میگفتیم مثل این که بخواد مسلمونا ذلیل بشن یا هروئین کشی تو مسلمونا باب بشه، اونا هست، بیش از اینم هست که غیبت رو شامل میشه. و ادفی غیر واحد من الاخبار من الکبائر الخیانه، در غیر واحدی از اخبار خیانت رو از جمله کبائر شمرده. و یمکن ارجاع الغیبت الى الخیانه، چرا؟ یعنی اینم تحت خیانت میره. فایو خیانت اعظم من التفکر بلعن الاخ الا غفلت منه و عدم شعور، چه خیانتی بالاتر از این که انسان لذت ببرد به واسطه گوشت برادر مؤمنش با قفلت او و عدم آگاهی او. و کیفکان علا ای حال، چه از روایات خیانت استفاده کنیم چه از آیات استفاده بشه کبیره بودن غیبت، چون خیانت از گناهان کبیره است، غیبت هم داخل خیانت، یا از این روایت اخیری که خوندیم استفاده بکنیم. و کیف کان فما سمعناه من بعض ما آثرنا من الوسوسة فی ادها من الکبائر از اونها فی غیر المحل، اونی که ما شنیدیم از بعض معاصرین خودمون که وسوسه میکنن در شمردن غیبت از کبائر، گمان میکنم این کلمات فی غیر المحل از اونها، یعنی اون وسوسه فی غیر المحل میشه. یعنی بالاخره یا روایات خیانت رو بگی، یا این روایت آخریه رو بگی، یا دلالت آیات رو قبول داشته باش، یا اون انها ادام و کلاب نا رو قبول داشته باش، یا اون علم یتوفه و اول و من ید خل النار، اول و من ید خل النار، اینا وعده یا آتشه دیگه. الان یا فل جمله بعضی از اینا دل داره که باید قبول کنید که وعده آتش داده شده بر غیبت، بناءً علی هذا این غیبتی که هست از محرمات کبیره. سوال اینه که آیا غیبت شیعه 12 امامی فقط حرامه یا غیبت غیر شیعه 12 امامی؟ مثل این سنی هایی که هستن خذلهم الله، غیبت اینها اشکال داره یا نه؟ عرض می کنم اون خذله هم الله که غیبت نیست، که اون براعته به منظر مقدستون که ولذا باید از همین جا جواب مسئله رو بفهمی، بگید کسی که براعتش جایزه به طریق اولا غیبتش جایزه. به منظر مقدستون ایشان می فرمان از بعض از این اخبار فهمیده می شد که حرمت غیبت اختصاص به مؤمن داره، من اختاب مؤمنم، مؤمن که شد فقط شیعه است، رو این اساس غیبت مخالف جائزه کما یجوز لعن مخالف. شما نگید خب بعضی از آیات عمومیت داشتن، بعض آیات عموم، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. اون آمنو که در آیه هست که مراد شیعه 12 امامی نیست، که اون تمام مسلمین رو میگیره. اصطلاح مؤمن به شیعه 12 امام اون یه اصطلاح حادثی است، بعدها به وجود اومده. والله مؤمن یعنی من آمنه به الله و رسوله، اعتقاد به خدا و رسول پیدا بکنه این میشه مؤمن. لذا بعض از روایات آیات عمومیت دارن. اون روایت دیدید صفحه 316 من اغتاب مسلم، این که دیگه مسلم چه شیعه 12 امامی باشه چه نباشه. ایشون میگن اون آیات و روایات ولو مطلقن، اما قطع داریم اینا تخصیص خوردن به جایی که شخص شیعه باشه، نه تخصیصش از باب حمل مطلق بر مقید باشه، چون مثبتینن، مثبتین با هم تنافی ندارن. یه روایت میگه غیبت مؤمن حرام شیعه، یه روایت دیگه میگه غیبت مسلمان حرام، این آبا هم تنافی، این عین فلغنم زکاتون و فلغنم صائمت زکاتون که با هم تنافی نداره. رو این اساس اگر ما میگیم آیات و روایات مطلق به اطلاقش نمیشه عمل کرد، نه به خاطر حمل مطلق بر مقید، بلکه به خاطر اون مطلبی که ضروری دینه. ضروری دین اینه که غیر شیعه احترام ندارد و لذا لعنت جایزه. اگرم احکام اسلام رو بار میکنیم، این به خاطر اینه که نظم معاش مؤمنین بر اینه که قلیلی از احکام اسلام تازه، تمام احکام اسلام بر غیر شیعه بار نمیشه. که یکی از احکام اسلام نجات روز قیامت، غیر شیعه نجات پیدا نمیکنه. قلیلی از احکام، مثلا یکی از احکام اینه که اگه دست خیس بزنن به یه چیزی نجس نمیشه، یا ذبائحشون مناکحشون اینا همه حلیت داره، مناکحت باشون حلاله دیگه، دختر ازشون بگیری علا ای حالن، یا مثلا خونشون محفوظه، محفوظه به خاطر اینکه اگر شارع بخواد حکم بکنه به عدم محفوظ بودن خون اینها، شیعیان در اقلیت هم فتنه به وجود میاد، عوض ما اونا رو بکشیم اونا ما رو خواهند کشت. رو این اساس ولو آیات مطلق باشن، چون ضروری دینه که اینها احترام ندارن، بناهن علا هازا غیبتشون جایز میشه. ثم ان ظاهر الاخبار اختصاص و حرمت الغیبت بالمؤمن فیجوز اختیاب المخالف کما یجوز لعنه. اون به دلیل این جواز لعنه که به طریق اولا ازش فهمیده میشه جواز دیگر. و توهم و عموم الآیه، آیه وقتی میگن اون آیه معروفه غیبت، همون لا یختب بعض کن بعضنها، و توهم عموم آیه مثل بعض روایات که کلمه مسلم داشت لمطلق المسلم، چون آیه کریمه که نداشت مؤمن، که لا یختب بعضکم بعضا، بعضکم یعنی بعض شما مسلمان ها، خطاب به همه مسلمان ها بود دیگه. لا یختب بعضکم بعضکم، بعضی از شما بعضکم، بعض از مسلمان ها رو غیبت نکنن، مطلقا چه شیعه باشه یا نباشه. این توهم مدفوعه به اون چه که دانسته شده به ضرورت المذهب. اون ضروری مذهب چیه؟ من عدم احترامهم و عدم جریان احکام الاسلام علیهم، احترام ندارن، احکام مسلمان ها هم برشون بار نمیشه الا قلیلی از احکامی که یتوقف استقامت نظم معاش مؤمنین بر اون قلیلی از احکام، مثل عدم انفعاله، اونی که غیر شیعه باش ملاقات میکنه به واسطه رطوبت، ما یلاقی هم، عدم انفعال اونی که ملاقات میکنه اون چیز با اون غیر شیعه ها به رطوبت، میگیم نجس نمیشه دیگه اگه دست خیس سنی به چیزی بخور. و حل ذبائح، ذبائحشون حلاله اگر حلال باشه ذبائح سنی ها، اختلافیه. و مناکحت هم، مناکحه دخترشون رو میشه گیره، دخترشون رو میشه گرفت، اما دختر میشه بهشون داد یا نه، اون به شدت محل خلاف. و حرمت دماغه، خونشون محفوظ لحکمت دفع الفتنه، و حرمت دماغه لحکمت دفع الفتنه، و حرمت نسائه، زناشون احترام دارن. یعنی نمیشه رفت زن یه سنی رو که در نکاح یه سنیه برداری بگی تو بیا زن من بشون، این که نمیشه، لأنه به کل قوم نکاح هم، هر قوم زن مسیحی ها نمیشه بری بگیری، زن سنی ها میشه گیره، و نه به ذالک احکام دیگری که هست. بناهن علا هازا، ما اگر میگیم این آیه، این آیات رو به اطلاقش نمیشه عمل کرد، نه به خاطر اینکه این آیات به واسطه آیات و روایات که کلمه مؤمن دارن تخصیص بخورن، نه مثبتین هم تخصیص نیست، تنافی ندارن اینا با اونها تا تخصیص بخورن، این به خاطر ضروریه، میدونیم اینا احترام ندارن، و حرمت غیبت به خاطر احترام مؤمنه، کسی احترام نداره غیبتش جائز میشه. عرض میکنم انشالله تعالی، چون یواش یواش دارید آب میری، این درس تا حدود 20 خرداد خواهد بود، رو این اساس یعنی تا 17-18 خرداد خواهد بود. بعد از 17-18 خرداد، چون کتاب که تمام نمیشه که، خیلی بخونیم تا اوائل قمار و اینا خونده میشه، قمار خونده میشه، انشالله تعالی 12 یا 13 تیر من بحث شروع میکنم تا 12 شهریور. آن کسانی که قوم هستن، چون بنا نیست اینا سال دیگه خونده بشه، که سال دیگه اول نوع خامسه، چه بخونیم چه نخونیم، اون تکیه که باقی میمونه برای کسانی که قوم هستن تابستون میخونیم انشاءالله. ولی الان خیالتون جمع تا ابدام اجرام درستان هست. آخر و دعوانا الحمدلله.